بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که ما اگر نماز احتیاط رو به عنوان یک واجب مستقل بدانیم که دارای امر مستقله، این دیگه مجالی برای استصحاب نیست، چون استصحاب مفادش این است که شما این رکعت رابعه را به عنوان تعبد به همون امری که به مجموع صلاة تعلق پیدا کرده بیاد، در حالی که ما فرضمون این است که نماز احتیاط یک وجوب مستقل داره که این رو توضیح دادیم. امر احتیاط رو می‌داریم. خب دیروز از که این فرقی این دو مبنا رو چرا؟ اونم فرق مبنا رو عرض میکنم. عرض میشود اگر ما گفتیم وجوب نماز احتیاط یک وجوب مستقل نیست، بلکه یعنی دارای امر مستقل نیست، واجب مستقل نیست، به عنوان جزء همون مأمورون به و امر صلاتیه که عرض کردم یکی از فرقهاش اینه که بنابراین که ما نماز احتیاط رو واجب مستقل بدانیم، اگر این شخص نمازش ناقص بوده، این یک رکعت اون مقدار مصلحتی که از این شخص فوت شده جبران میکنه، و اگر نمازش کامل بوده این یک رکعت به عنوان نافله است. هر دو جهتش روی این مبنای دوم فرق میکنه. یعنی اگر ما گفتیم نماز احتیاط امر مستقل ندارد، یک واجب مستقل نیست، اگر این شخص نمازش ناقص بوده، خب این یه رکعت جزء نمازه، نه جبران کننده مصلحت فوت شده. همین داریم که همین امر احتیاط داریم، همین امر احتیاط داره اون جزء رو تکمیل میکنه، و اگر نمازش تمام باشه این عنوان لغو رو داره. یعنی همون دو جهتی که روی مبنای سابق میگفتیم آقا بنابراین که نماز احتیاط واجب مستقل باشه، امر مستقل داره، میگیم اگر این شخص فی الواقع نمازش 3 رکعت بوده، 1 رکعتش فوت شده، این 1 رکعت جبران اون مصلحت فوت شده رو میکنه. اما در اینجا میگیم نه، این 1 رکعت مکمل نماز جبران مصلحت نمی کنه. در مبنای اول گفتیم اگر این به حسب واقع 4 رکعت خونده باشه، این 1 رکعت نافلتون و احکام نافله برش بار میشه، آثار نافله و ثواب نافله برش بار میشه. اما روی این مبنا میگیم اگر این به حسب واقع 4 رکعت خونده، این 1 رکعت لغوه، دیگه عنوان نافله را نداره. این فرق اولی که بین این دو مبناست. این فرق هم شما اشکال داده با از که مثلا این چی؟ نه هیچ کسی میگه هم روزه، نه دیگه نه نمیگن این رو نه میگن ما در دلیل داریم که یجب و که یک صلات احتیاط بیاره. منتها این دو احتمال داره، یه احتمال که این وجوب وجوب مستقل باشه، یه احتمال هست که به عنوان جز باشه. هیچ کس نمیاد بگه نمی اینطور نیست که همه میگن که امر جدا داره. نه، اون چه که وجود داره این است که تو روایات داره در شک بین 3 و 4 نماز تمام کنه، یه رکعت نماز احتیاط بیاره. منتها این یک رکعت رو چگونه ما تفسیر کنیم؟ آیا بگیم لها وجوب مستقل و امر مستقل داره؟ یه احتمالی کسی رو هم استفاده بکردن، یا اینکه بگیم نه این به عنوان جز داره میگه واجبه. و همین دو مبنا اینجا میاد دیگه. بله دیگه، اونم دیگه مشکلی نداره. حالا اونم یعنی نکته داره از اونم چی فرمونی؟ بله دیگه، همین که میگیم اگر جبران بکنه اون یک رکعتو میشه اجزا دیگه. بله خب، حالا ببینید مرحوم اصفهانی عرض کردم هم به جنگ مرحوم آخون رفته، به جنگ مرحوم نائینی رفته، به جنگ مرحوم عراقی میره. اینا این سه بزرگوار میگن استصحاب جاری میشود، یعنی ما از این روایت استصحاب رو استفاده میکنیم. یک رکعت نماز احتیاط منفصل هم استفاده میکنیم. ایشون میفرماید شما به هیچ وجهی از روایت نمیتونید استصحاب رو استفاده بکنید روی مبنای اول که دیروز توضیح دادیم، اما حالا امروز ببینیم رو مبنای دوم چگونه با استصحاب استفاده نمیشه. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم صلات احتیاط امر مستقل ندارد جزء برای مأمورون به هست، باز می‌فرمایند اینجا ما نمیتونیم بگیم که استصحاب جریان داره. چرا؟ تعبیری که دارن در اینجا می‌فرمایند که مقتضا جزئیت ها کونها مأمورن بها به عین الامر به صلات. خب این مقدمه روشن. وقتی میگیم نماز احتیاط جزئه، یعنی همون امری که به مجموع صلات به همین صلاتی که الان مشغولش بوده تعلق پیدا کرده، همون امر به این صلات احتیاط تعلق پیدا کرده. بعد میفرمان ات لا وجوب استقلالیین لا نفسیین ولا غیرین للجزء الحقیقی. در جای خودش در بحث مقدمه واجب اونجا گفتن اجزا وجوب ندارن، نه وجوب نفسی دارن نه وجوب غیری، که باز اینم رو دقت ایشونه که اشاره اون مبنا داره. یکی از خصوصیات برجسته مرحوم اصفهانی است که در هر بحثی اصلا احاطش به همه مباحث و مبانی و اصول خیلی روشن. خب پس تا اینجا این مقدمه روشن شد. اگر گفتیم جزئه، این همان امری که به این سرکتی که تا حالا خوندیم تعلق پیدا کرده، همون امرم به این تعلق پیدا میکنه. بعد میفرماید که خب جزئه، اما به چه کیفیتی؟ به این کیفیت که شما سلام تشهد رو بخونید، سلام رو بدید، دوباره پاشید یه رکعت بخونید، یه تکمیره بگید، بعد دو مرتبه تشهد و سلام. ایشون میفرماید که ما برامون روشنه که اون امری که به اون سرکعت تعلق پیدا کرده دارای دو سلام و دو تکبیره نیست. این برای ما روشنه، ما میدونیم اون مأمورون بهی که متعلق امر صلات هست دارای دو سلام و دارای دو تکبیره نیست. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا دو راه داریم. یک راه بیم به این که آقا این ادله صلات احتیاط دلالت دارد بر این که سلام اضافه و تکبیر اضافه مانعیت ندارد، کما این که وقتی کسی کلمات مرحوم محقق عراقی علیه الرحمه رو ببینه ایشون همچین حرفی داره. ما دلیل داریم آقا باید 4 رکعت نماز بخونیم، 1 باید این 4 رکعت متصل باشه، 2 باید تکبیر و سلام اضافی درش نباشه، 3 اینجا راه اول ما این است که بیاییم بگیم خب حالا که صلات احتیاط جزء این نمازه این ادله را تقیید میزنه. تقیید میزنه یعنی چه؟ یعنی میگه در این فرضی که کسی شک بین 3 و 4 کرده سلام اضافه و تکبیر عنوان مانعیت رو نداره. این یک راه. مرحوم اصفهانی می‌فرماید از ادله چنین چیزی استفاده نمیشه. ما وقتی بخوایم صنایعی پیش بریم نمیتونیم از این دلیلی که میگه باید نماز احتیاط خون استفاده کنیم که آقا سلام و تکبیر اضافه مانعیت ندارد در این فرض، نمیتونیم استفاده رو بکنیم. بلکه چه استفاده میشه؟ میفرماید اونچه که استفاده میشود این است که بیایم بگیم این سلام و تکبیر جزئیت پیدا میکنه، یعنی خدای تبارک و تعالی وقتی کسی بین 3 و 4 شک کرد میگه حالا نماز تو به یه کیفیتی تبدیل میشه، یه سلام اضافه دارد یه تکبیر اضافه دارد. ما باید بپذیریم که در واقع حکم واقعی و اون امر به یک چنین امری تبدیل میشه. به عبارت دیگه بگیم آقا کسی که 4 رکعت نماز رو میخونه من دون شکن این حکم واقعیش این است که یک سلام و یک تکبیره اول نماز تمام. اما کسی که شک کرد چاره میگه یه رکعت نماز احتیاط بیار، 1 جزء نماز هست، 2 این نماز برای تو در عالم واقع یک سلام و یک تکبیر اضافی به عنوان جزء نماز داره. باید ملتزم به همچین مطلبی بشیم. اون وقت مرحوم اصفهانی می‌فرماد دیگه نقض معنا نداره، دیگه بقا معنا نداره، دیگه استصحاب معنا نداره. نقض و بقا و استصحاب اونجاییست که شما همون امر به صلات اولی که سلام و تکبیر به عنوان جزء اضافه درش نیست بخواید همون رو باقی بگذارید، بخواید همون رو نقض نکنید. استصحاب معنیش تعبد به همون امره. اگر شما بیاید بگید آقا در این فرض حکم واقعی تبدل پیدا میکنه به طوری که سلام و تکبیر عنوان جزء رو پیدا میکنه، پس دیگه نقض برای اون امر صلاتی نشد، دیگه ابقاء اون امر قبلی نشد، پس دیگه لا معنا و لا مجال للاستصحاب. پس روی این مبنا که ما بگیم نماز احتیاط جزء نمازه امر مستقل ندارد، باز مجالی برای استصحاب نیست. خب بعد حالا نظر نهایی مرحوم اصفهانی چیه؟ خب تا اینجا اصفهانی روی این استدلالی که کرد اثبات کرد که آقا استصحاب جریان نداره. نماز اهتیاد را چه امر مستقل براش قرار بدید چه ندید، چه بگید واجب مستقله چه جزء نماز باشد، در هیچ فرضی شما نمیتونید استصحاب اون امر قبلی رو بکنید که توضیح دادیم. اگر بگیم نماز اهتیاد امر مستقل داره، پس این استصحاب امر قبلی منافات با این مبنا پیدا میکنه. این مبنا میگه من میخوام یه امر جدید برای اهتیاد بیارم. اگر بگیم نماز اهتیاد جزء که شد مستلزم این است که سلام و تکبیر جزء نماز بشه، اون مأمورون به قبلی سلام و تکبیر اضافه جزءش نبوده، اگه بخواهیم او رو استصحاب بکنیم او دارای سلام و تکبیر اضافه نیست. پس رو هر دو مبنا می فرماین استصحاب مجالی براش نیست. ببینید مرحوم اصفهانی اول معنا کرد استصحاب رو، یعنی می‌فرماید شما نه بیری استصحاب این است که تا حالا یقین به عدم اتیان رابعه داشتم الان شک دارم پس بگم رابعه رو نیاوردم پس یه رکعت باید بیارم. می‌فرماید این نیست معنی استصحاب. اول سطرشون معنا کرد لیس الاستصحاب الا تعبد به وجوب رابعه به عنوان الامر بالصلاه. کدوم رابعه؟ رابعه که متصل است دیگه، رابعه که جزء نمازه. نمیشه اصلا غیر از این معنا نداره استصحاب. خب همین، بله، اگر کسی بیاد استصحاب یه جور دیگه معنا کنه که آقا اتصال و انفصال درش نباشه و اونم نمیشه. ما هم عرض کردیم ببینید نمیشه. شما وقتی میگید اصلا یک سوال بکنم از شما، شما میگید قبلا یقین داشتم به عدم اتیان رابعه. کدوم رابعه؟ رابعه متصله یا منفصله؟ متصله. پس حالا که استصحاب میکنید یعنی استصحاب میکنید وجوب رابعه متصله را. نمیشه. ببینید خیلی خوب این لازمش، ببینید این لازم، ببینید جمع اینجا یه وقتی هست که میگیم آقا استصحاب اطلاق داره، همون ظاهر عبارت آخوند، بگیم آقا استصحاب اطلاق داره، یعنی راجع به اتصال و انفصال حرفی نمیزنه، ادله رکعت احتیاط میاد این اطلاق چه میکنه؟ تقیید میکنه. خب این حرف خوبیه، در حالی که استصحاب اطلاق نداره، اصلا استصحاب حقیقتی غیر از اتصال نداره، اتصال ازش بگیری ولی استصحاب نیست. همین دیگه معنیش همین، اتصال ازش گرفتی معنیش که استصحابی نیست. بگیم آقا استصحاب کنیم شما یه رکعت کاری نداشته باشیم، این رکعت متصله یا منفصل معنا داره. ما رکعت این نماز رو میخواییم استصحاب بکنیم، بگیم آقا رکعت چهارم این نماز رو قبلا نیاوردیم، یقین داشتیم بعد نتیانش، حالا میخواییم شک داریم باید استصحاب بکنیم. شما وقتی اتصال از این رکعت رابع گرفتید یعنی خط کشید رو استصحاب، نه اینکه بگیم آقا استصحاب هست رو دیگه آقای معنا کنیم. نه، حرف مرحوم اصفهانیه، استصحاب معناش همینه. شما اگر استصحاب بخواید به میدان بیارید این نماز اهدیاب با این استصحاب سازگاری نداره.
حالا ما این
تصحاب
رو نماز
باطل هست، نه استصحاب نمیشه که، اون استصحاب نمیشه. حالا یه احتمال دیگه است که انشالله عرض کنم در همین کلام مرحوم اصفهانی میاد. خب بذارید میخوام نظر نهایی اصفهانی رو روز عرض بکنیم. ببینید حالا خود مرحوم اصفهانی از اصفهانی سوال میکنه ما شما صحیحه ثالثه زراره رو چی معنا میکنید برا ما؟ اصفهانی میفرماد ما به استصحاب معنا نمیکنیم، یک. اون معنایی که شیخ فرموده یه اشکال خیلی واضحی داره که یادم به آقای فاضلیان اون اشکال رو قبلا هم مطرح کردن. اشکال اینه که طبق مبنای شیخ میگه ما شیخ میفرماید لاین قضل یقین یعنی سبب یقین، دلالت بر لزوم تحصیل یقین دارد، در حالی که استصحاب ظهور در این داره یقین از آن چیه؟ موجوده. لذا اصفهانی فراد ما این دوتا مطلب رو میذاریم کنار، میگیم که این یقین در اینجا مراد یقین به ثلاث لا به شرط. میان ثلاث رو سه فرض میکنن، یک فرض ثلاث لا به شرط، یک فرض به شرط لا، یک فرض به شرط شه. می فرماین خود این لا یدخل لا یخلص، یعنی این یک رکعت نماز احتیاط منفصل با ثلاث لا به شرط سازگاری داره، اما با اون دوتای دیگه سازگاری نداره. عبارت ایشون اینه، میفرمان مراد از یقین به ثلاث ثلاث لا به شرط در مقابل اون دوتا. بعد میگن اون دوتا یعنی به شرط لا و به شرط شه، خودشون هر کدام یکی از دو طرف شکن. میفرماین که ما اگر بیاییم ثلاث رو به شرط لا در نظر بگیریم، ثلاث به شرط لا این معناش نیست که اون یه رکعتی که میخوای شما بیارید اون یه رکعت رو باید متصله بیارید. وقتی میگیم به شرط لا یعنی دیگه اضافه نیاد، سلام اضافه نیاد، مانع نیاد، تکبیر اضافه نیاد. خب نیاد یعنی شما یه رکعت متصل بیارید، در حالی که خود روایت داره که با اون ادله که میاد میگه که یک رکعت با سلام و تکبیر اضافه باید بیاد. پس این ستا با به شرط لا سازگاری نداره. اگر بگیم بر همین سه رکعت اکتفا بشود، می فرماید این از مقتضیات ثلاث به شرط شیه، یعنی به شرط اینکه یه رکعت آمده باشه. لا ینقض الیقین یعنی های سه رکعتی تو آوردی از نظر اینکه حالا یه تسلیم و تکبیر بیاریم یا نیاریم، از نظر اینکه یه رکعت دیگه بیاریم یا نیاریم، خود یه رکعت این لا به شرطه. لا به شرطه یعنی اینه آقا این سه رکعت کمبودی نداره، این سه رکعت مشکلی نداره، شما یقین دارید به این سه رکعت به نحو لا به شرط، اینو سر جای خودش نگه داریم، این رو نقض نکنید، نمازتون رو به هم نزنید، نگید حالا که شک کردم بقیهش هم دیگه فایده نداره، هوا هم منصوراز، نه بقیهش سر جای خودش هست، یه رکعت هم باید نماز احتیاط منفصل بیاریم. این لذه فرمایید این یه رکعت منفصل که شما میارید، عرض میکنم که اگر واقعا نماز ناقص باشه جابرتون من حیث الاثر، اگر نماز کامل باشه یک زیاده است که خارج از اون عن الصلاة و غیر مضرتن، این خارج از نمازه، مضرم نیست، اشکالی نداره. لذا میفرماید این به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی دارن این کیفیتی که باید یک رکعت به صورت منفصل بیاد خودش دلالت داره بر اینکه این ثلاث لا به شرطه و این یقین به ثلاث لا به شرط. وقتی ثلاث لا به شرط شده این جایی برای استصحاب اینا نیست. نظیر این مطلب رو مرحوم فیض کاشانی داره، حالا نه به این تعبیر فنی که مرحوم اصفهانی فرموده. فیض کاشانی میگه اصلا روایت دلالت بر استصحاب ندارد. روایت میگه آقا تو سرکت آوردی، این سرکت رو به هم نزن. لا یدخل معنیش نیست که به این سرکت هم اکتفا نکن. فیض کاشانی میگه این روایت میگه به این سرکت، این سرکت را که یقین برش داری به هم نزن. لا یدخل یعنی به این سرکت هم اکتفا نکن. لا یدخل شک فی الیقین و لا یخلد احد هما بالآخر، هم میگه این حرف تفسیریه برای اونه. بل یتم علی الیقین میگه یه کاری انجام بده که یقین پیدا کنی وظیفه رو انجام دادی. میگه اصلا روایت ربطی به استصحاب نداره. چی فرمودی؟ اونایی که استصحاب رو میخوان معنا کنن متعلق یقین رو چی معنا کردن؟ حالا عرض میکنم اونایی که متعلق یقین، اونایی که استصحاب معنا میکنن متعلق یقین رو چی معنا کردن؟ عدم اتیان رابعه. ببین خوب اینا در ذهن شریفتون باشه. کسانی که روایت رو به استصحاب میخوان معنا کنن میگن یقین، اید یقین به عدم اتیان رابعه. شک یعنی از شک و به رابع. مرحوم اصفهانی و مرحوم فیض میگن یقین، اید یقین به ثلاث و شک به رابع. مرحوم شیخ فرمود یقین مراد یقین به چیه؟ یقین به اشتغال ذمه، یقین به این که باید ذمه شما مشغول به چهار رکعت اشتغال یقینی برای آنفی یقینی میخواه. چرا چه اشکالی داره؟ نه چرا نداریم که خب اگر میگه آمان شما این سرکت یقینی اینو به هم نزن، اون رکت مشکوکه رو به فکر براش بکن. حالا اگر شما اگر مرحوم اصفهانی گفت مراد ما از یقین متیقنه، مراد از شک مشکوکه، و دیگه میگه اون رکعات متیقنه اونم رکعت مشکوکه، این خیلی مشکل ایجاد نمی کنه. حالا ببینید باقی میمونه فقط نظر امام که اونم شبیه بعضی از نظرهای صحاب اصوله. وقت ببینید مجموعاً حالا این مقداری که الان من در ذهنم هست خودتون احصا کنید، به نظرم میرسه که این روایت 7 یا 8 احتمال، حالا 8 احتمال در این روایت مجموعاً متصوره و گفته شده که فردا انشاءالله جمع‌بندی می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.